گلی که عالم از او تازه بود پرپر شد. گلی که عالم از او تازه بود پرپر شد. یگان کوکب باغ وجود پرپر شد. شب شهادت زهرا علی به خود می گفت گل محمدی من چه زود پرپر شد. خزان چه کرد که در چشم اشک بار علی تمام گلشن غیب و شهود پرپر شد. به باغ حسن کدام آفتاب ناب افسرد که در مدار افق هرچه بود پرپر شد. برای تسلیت اهل باغ آمده بود شقایقی که به صحرا کبود پرپر شد. نشان ز پاکی روح لطیف فاطمه داشت. نشان ز پاکی روح لطیف فاطمه داشت. بنفشه‌ای که سحر در سجود پرپر شد. بسم الله نور. سلام عرض می‌کنم خدمت شما همراهان گرامی، خواهران و برادران عزیز، مخاطبان محترم شبکه جهانی ولایت. خدا رو شکر می‌کنیم که یک بار دیگه توفیق شد تا با برنامه بضعت الرسول با اندک مجالی که در اختیار داریم قدری به شناخت و معرفت به حضرت زهرا و حقایق فاطمی نزدیکتر بشیم انشاءالله. برنامه امشب رو پیشاپیش تقدیم می‌کنیم به روح حضرت ام کلثوم سلام الله علیها، چهارمین دردانه حضرت زهرا سلام الله علیها، انشاءالله که این کم رو از ما بپذیرن. تا فاصله کوتاهی می‌گیریم، بنده در سمت دیگر استودیو به اتفاق مهمان محترم برنامه در خدمت شما خواهم بود. باعث افتخار ماست که تا آخر برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
میون باغچه دلا بارون نملم میزنه، همسایمون در خونشون باز داره پرچم میزنه. این صدای چاووشه، میگه ببین کشیش گوشه، برای مادر ارباب داره مشکی میپوشه. روز خونی شد تو ایوونا، با کربلایی ها با مهمونا، زبون میگیرن آسمونا. روز خونی شد تو ایوونا، با کربلایی ها با مهمونا، زبون میگیرن آسمونا. ویلی از زهرا مظلومه، ویلی از زهرا.
تب داشت، کمی دستهایش می لرزید. علی علیه السلام قصه‌دار آمد کنار بسترش نشست و خوب نگاهش کرد. بعد با مهربانی گفت فاطمه جان، چیزی میل داری برایت تهیه کنم؟ صدای فاطمه ضعیف و خسته بلند شد. نه پسر عمو، چیزی نمی خواهم. علی علیه السلام اصرار کرد. فاطمه گفت علی جان، پدرم به من سفارش کرده از شوهرت چیزی نخواه، شاید او نتواند آن را تهیه کند و شرمنده شود. علی علیه السلام مثل همیشه مهربان بود و به فاطمه زهرا سلام الله علیها با خوشرویی نگاه می‌کرد. ای فاطمه، به حق من تو را قسم می‌دهم هر چه می‌خواهی. فاطمه گفت حالا که من را قسم می‌دهی، کمی برایم انار تهیه کن. علی علیه السلام برخاست و از خانه بیرون رفت. او در فکر بود تا ببیند کجای شهر مدینه انار هست. فصل انار نبود، اما بعضی از مردم مقداری از انارهای رسیده تابستانی را در جاهای خنک خانه نگه می‌داشتند تا در ماه‌های بعد استفاده کنند. راه افتاد و از چند فروشنده پرسید: از فصل انار گذشته نداریم، اما یک نفر دارد. او چه کسی است؟ چند روز پیش از شهر طائف مقداری انار برای شمعون یهودی آوردند. شاید تا الان چند دانه ای از آن انارها باقی مانده باشد. علی علیه السلام به در خانه شمعون رفت و رو به او گفت: شنیدم از طائف برایت انار آوردند، آمدم که برای بیمارم. شمعون با ناراحتی پاسخ داد: اما من همه آنها را فروختم. علی علیه السلام گفت: برو نگاهی به خانه‌ات بینداز، شاید دانه انار باقی مانده باشد. شمعون خندید و گفت: نه، هرچه انار بود فروختم. علی علیه السلام آمد که راه بیفتد، اما با صدایی ایستاد. صدای همسر شمعون از پشت در بلند شد: آهای شمعون، من یک انار نگه داشتم. شمعون غرق در تعجب شد. فوری به درون خانه رفت و آن انار را برای علی علیه السلام آورد. همسرم این انار را در میان جعبه ای پر از برگ پنهان کرده بود
تا تازه بماند.
علی علیه السلام که خوشحال بود به او 4 درهم داد. شمعون خندید و گفت: این پول زیاد است، فقط 0.5 درهم کافی است. علی علیه السلام گفت: بقیه 4 درهم را برای همسرت ببر، او این انار را ذخیره کرده بود، شاید میخواست از آن استفاده کند. شمعون با خوشحالی 4 درهم را گرفت. علی علیه السلام هم به سمت خانه رفت. سر و صدایی شنید. صدا از داخل یک خرابه بود. به خرابه رفت و پیرمردی نابینا در آنجا دید. کنار او نشست و از حال و روز او پرسید. پیرمرد که به سختی حرف میزد گفت: من مردی از مدین هستم و اینجا بیمار و غریبم. و صورت مهربان علی ابر غم نشست. اکنون چه میخواهی؟ پیرمرد نابینا گفت: اگر یک دانه انار در اینجا بود چه خوب میشد. علی علیه السلام گفت: من یک دانه انار برای بیمارم تهیه کردم که آن را نصف میکنم، نصفش برای تو باشد. پیرمرد نابینا شوق کرد و دست‌های لرزانش را به سمت او گرفت. علی علیه السلام نصف انار را دانه کرد و در دهان او ریخت. پیرمرد که آرام آرام دانه‌های انار را می‌جوید گفت: چه خوشمزه است، کاش نصف دیگرش را هم به من می‌دادی تا قوت بگیرم و به راه خود ادامه دهم. علی علیه السلام در فکر: ای علی، این بیمار در این خرابه غریب و بی‌نواست و از فاطمه جلوتر است. شاید خداوند برای او وسیله دیگری فراهم سازد. او نصف دیگر انار را هم دانه کرد و به پیرمرد نابینا داد. پیرمرد برای او دعا کرد. علی علیه السلام به راه خود ادامه داد. در راه فکر کرد به فاطمه چه بگوید. وقتی در خانه را باز کرد چیز عجیبی دید. فاطمه سلام الله علیها به پشتی بزرگی تکیه داده بود و در مقابلش سینی بزرگی قرار داشت. سینی پر از انار بود و فاطمه داشت انار می‌خورد. علی علیه السلام با خوشحالی به درون خانه رفت. فاطمه جان، این انارها. فاطمه زهرا سلام الله علیها لبخند زد و خوشرو و آرام گفت: علی جان، وقتی از خانه رفتی طولی نکشید که من عرق کردم. ناگهان صدای در بلند شد. فزه در را باز کرد. مردی با یک طبق انار پشت در ایستاده بود. گفت: امیر مؤمنان این انارها را برای فاطمه فرستاده. دل مهربان علی غرق در شکر خدا شد. او خوب می دانست که آن مرد را خداوند به سوی خانه او فرستاد.
خیلی خوش آمدید به برنامه بضعت الرسول. با یک برنامه دیگر از این برنامه ها خدمت شما هستیم. به اتفاق آقای صالحی سلام عرض میکنم خدمت شما آقا.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید. قبل از اینکه آقا بحثشون رو شروع بکنن چند تا نکته عرض کنم خدمتون. اول اینکه شعری که اول برنامه خوندم اثر استاد زکریای اخلاقی بود که براشون انشاءالله توفیقات روزافزون خواهانم. و نکته دوم این که همچنان خیلی خوشحال میشیم که با پیام‌ها، دلگویه‌ها و سوالاتتون ما رو همراهی بفرمایید، چه از طریق اپلیکیشن واتساپ برنامه و چه از طریق شماره مستقیم برنامه که پایین صفحات نمایشگر درج خواهد شد. دیشب خیلی تلفن داشتیم اما متاسفانه به دلیل محدودیت وقت نشد پخش کنیم. انشاءالله که امشب حالا وقت داشته باشیم و بتونیم بعضی از تلفن‌ها رو بشنویم و خدمت دوستان باشیم. خب آجا، بحثی که امشب انتخاب کردیم گویا در مورد صحاح سته و در واقع صحیح‌های ششگانه اهل سنت هست که حضرت زهرا در اینها چگونه بیان شده و توصیف شده. خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی.
خداوند انشاءالله در این برنامه اثر و برکت و عنایتی قرار بدهد، مورد لطف اهل بیت و امام عصر سلام الله علیه قرار بگیرد، توجهشون را به این برنامه جلب کنیم، صلوات خدمتشون هدیه کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان فرهیخته شبکه جهانی ولایت. همونجور که فرمودید میخوایم احادیث مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها را در صحاح سته اهل سنت یک در واقع سیری درشون داشته باشیم. صحاح سته یعنی کتابهای ششگانه اهل سنت که بعد از قرآن از نظر تمام مذاهب اربعه بالاترین کتب اونهاست. یعنی تمام مذاهب اربعه قائلند که این شش کتاب بعد از قرآن بالاترش دیگه وجود ندارد. این شش تا کتاب عبارتند از صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، سنن ترمذی، سنن نسائی و سنن ابی داود. دو تا از اینها یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم بالاترین کتب اهل سنت بعد از قرآن هستند. یعنی هیچ سنی در زیر آسمان زندگی نمی کند که بعد از قرآن دیگه بالاتر از اینها چیزی را قبول داشته باشد، مجموعه حدیثی داشته باشد.
آنچه که در این کتاب ها اومده برایش در واقع فقه بگذارد.
بله، حجته. و اینا هم در قرن سوم نوشته شده. بخاری فوتش 256 است و مسلم 261 و استاد و شاگردم هستند. یعنی مسلم ابن حجاج نیشابوری شاگرد محمد ابن اسماعیل بخاری است. مجموعه این کتاب ها را میگن صحاح سته.
در واقع به غیر از این دو تا کتاب، دو تا صحیحی که فرمودید از بخاری و مسلم، چهار تا کتاب دیگر داریم که به اینها میگوین
سنن،
صحاح سته.
مجموعه شون رو میگن صحاح سته.
خب حالا در واقع اگر بخوایم مرور بکنیم که حضرت زهرا در این کتاب ها به سلام الله علیها چگونه ازشون نام برده شده، چه چیزهایی ازشون نقل شده، فکر میکنم خیلی جذاب باشه برای مخاطب ما.
در صحیح بخاری و صحیح مسلم تعدادی از احادیث در مورد حضرت زهرا، البته در مورد امیرالمؤمنین هم هست، در مورد حسنین علیهم السلام هم هست، ولی حالا بحث ما در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها. در بخاری و مسلم که بالاترین هست تو این شش کتاب تعدادی حدیث وجود دارد. من اون احادیث را در دو سه قسمت جداگانه ورود میکنم و برای بینندگان عزیز ارائه میدم. این کتاب صحیح بخاری است، چاپ مصر، انتشارات ابن الجوزی، بله
بله
اینجا نوشته قاهره مصر، سال چاپشم سال در اینجا نوشته است که سال چاپشم سال 2009 میلادی هست. اینجا خب صحیح بخاری چاپ مصر و کسی هم که ترتیب بندیش کرده است محمد فؤاد عبدالباقی است که بسیار فرد معروفی است در این زمینه. اما بحث فضائل و مناقبشون، در این کتاب بخش‌های مختلفی هست که به هر کدوم از اونها گفته می‌شود کتاب. مثلا کتاب و صلات، کتاب و زکات، کتاب و تفسیر، همینطور کتاب کتاب است. بخشی هم به عنوان کتاب فضائل الصحابه آمده. این بخش فضائل الصحابه قسمتیش بابی است مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها. خب این کتاب صحیح بخاری، بینندگان ملاحظه بفرمایند، کتاب فضائل الصحابه، این بالا اسم کتاب را می نویسد فضائل الصحابه، در اینجا نوشته که باب 29، اسم باب هست مناقب فاطمه، باب و مناقب فاطمه علیه السلام. تقاضا دارم که دوربین این را نشون بدهد توجه کنند. اینا را ما که هیچی، یعنی شیعه ها که هیچی، خودشون می نویسند، خودشون هم چاپ می کنند، ولی توجه داشته باشید که اینا را بخاری نوشته است. یعنی 1200 سال، بیش از 1200 سال پیش این کتاب نوشته شده و اون وقت بخاری در این کتاب هر کجا که اسم حضرت زهرا را می آورد می نویسه علیه السلام، مثل اینجا که الان نوشته مناقب فاطمه علیه السلام. در وسط در اثناء احادیث هم خواهیم دید هر کجا این نام هست بازم علیه السلام میگه، در حالی که در این ماهواره ها اسم حضرت را که میارند نهایتا همون رضی الله عنها را میگن. بخاری برای او سلام مینویسد، برای امیرالمؤمنین هم بخاری سلام نمینویسد، اما برای حضرت زهرا می نویسه.
تو پرانتز این سلام دادن چه اهمیتی داره که حالا مثلا ما بگیم سلام الله علیها یا بگیم رضی الله عنها؟
ببینید درجه ای که بخاری برای حضرت زهرا گذاشته با بقیه متفاوت است. برای عباس هم بعضی جاها علیه السلام آورده، عموی پیغمبر.
بله.
یعنی میخواد بگه رتبش از بقیه بالاتر است. برای انبیا هم علیه السلام میاره. خب این خیلی حرفه. در مورد پیغمبر که صلی الله علیه و سلم میگن طبق روال اهل سنت، اون جای جدایی دارد، بالاخره وجود مقدس پیغمبر با کسی دیگری قابل مقایسه نیست. بقیه را تماما رضی الله عنه میگن، دیگه هیچ تفاوتی نیست. یعنی خلیفه اول که از نظر اونها بالاترین فرد امت بعد از پیغمبر است را بخاری براش رضی الله میاره، برای بقیه اصحاب هم هیچ تفاوتی نداره، همشون رضی الله میگه. اما برای حضرت زهرا سلام الله علیها السلام می نویسد و برای بقیه زنهای پیغمبر هیچ کدام این عبارت رو به کار نمی برد. یعنی خود بخاری با همین یک کلمه به ما میفهماند که بین حضرت زهرا و بقیه زنها تفاوت در حدی است که اون عبارت را من برای بقیه به کار میبرم رضی الله عنها را، ولی برای ایشون یک عبارت خاصی به کار میبرم که این مختص به ایشونه، برای بقیه زنها استفاده نمیشه.
خب پس تا اینجا در واقع به اینجا رسیدیم که بخاری وقتی که از حضرت زهرا سلام الله علیها یاد میکنن، ایشون رو با مرتبه یاد میکنن که بالاتر از بقیه زنها و باقی مانده های بعد از پیامبر بوده،
برای ایشون سلام میفرستن.
بله.
خب اما ببینیم مناقب حضرت زهرا در این کتاب چقدر است. این باب مناقب حضرت زهرا که بخاری باز میکند کلن در این چاپ 4 سطر است. بینندگان میبینند؟ کلن 4 سطره. بعدش جالبه، باب و فضل عایشه. این باب، باب فضائل عایشه است. از اینجا شروع میشود، تمام این ستون هم هست تا اینجا. یعنی به نسبت این تقریبا شاید 15 برابر، شاید هم حتی بیشتر از حجمی که برای حضرت زهرا فضائل و مناقب آورده است برای عایشه میاره.
بله.
خب این یک اعتراضی است که ما باید داشته باشیم. اگر جایگاه حضرت زهرا این است که بابی داشته باشد و دختر پیغمبر باشد در حدی که سلام به او بکند بخاری، چرا بقیه فضائلش را نمی آورد؟ ناگفته نماند که بخاری در جاهای مختلف مطالبی نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها می آورد. خوب. که همش قابل استفاده است.
خوب.
و بسیار هم در درونش فقراتی از فضائل وجود دارد، بعضیاش خیلی هم معنا دارد. اما حالا چگونه است که نمیخواد یک جا بیاره به جهاتی که در اون زمان مثلا فشارهایی که بوده، ما اونا را نمیدونیم. خب در این مختصری که بخاری آورده 2 فضیلت، 2 منقبت برای حضرت زهرا سلام الله علیها آورده. می نویسد و قال النبی فاطمتو سیدت و نساء اهل الجنه. فاطمه سرور زنان بهشت است. این حدیث اول که الان توضیحش خواهم داد. و حدیث دوم شماره 37-67 ان المسور ابن مخرمه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فاطمه تو بضعه مني فمن اغضبها اغضبني. فاطمه پاره ای از من است، هر کس او را به غضب برآورد، عصبانیش کند، ناراحتش کند، مرا به غضب درآورده و مرا عصبانی کرده است. تمام شد. کلا اون چه که بخاری در فضائل حضرت زهرا آورده بود در باب مخصوص خودشون همین مقدار. اما حالا حدیث اول را مقداری توضیح بدیم. حدیث اول این بود که پیغمبر، وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن فاطمه پاره تن من است. در فارسی ما این لفظ پاره تن را بینمون مصطلح نیست.
بله.
به جای این چیزی که به کار میبریم بین خودمون برای بچه هامون، چند تا عبارت عربی هم چند تا عبارت وجود دارد وقتی پدری میخواد به فرزندش ابراز محبت بکند. در فارسی اونی که مصطلح هست این است که میگن مثلا من میخوام بچه‌م را نوازش کنم، بهش میگم جیگر بابا، جان بابا، یا بابای منی. این فقرات در مورد حضرت زهرا در کتابهای شیعه وارد شده. در مورد امام حسن و امام حسین هم فقرات اینطوری در کتابها هم شیعه هم سنی آوردند. اما این عبارت بزعه را اهل سنت در صحاح آوردن، در جای دیگه فقرات دیگه دارن، یعنی اون موارد دیگر که حضرت رسول نسبت حضرت زهرا استفاده کردن در بخاری و مسلم و صحاح نیست، اون به اصطلاح نوازش های دیگر. عبارت اولی این است که فاطمه سرور زنان بهشت است. همه جا هم ما همینطوری معنا میکنیم، ولی این یک کمی برای مخاطب، باز مخاطب فارس زبان عرض میکنم، یه ذره از ذهن دور میشه. اجازه بدید من این را یک جور دیگری ترجمه کنم.
لطف میکنید.
که مخاطب متوجه بشه و درجه حضرت زهرا سلام الله علیها روشن بشه. در عربی این معلومه، ولی در فارسی باید یک جور دیگری به کار ببریم. ما در جهان خودمون همین الان هم که نگاه بکنیم، هر کشوری یا یه پادشاهی دارد، یه سلطانی دارد، یا رئیس جمهوری دارد. اون پادشاه، اون رئیس جمهور، سلطان، هر کی که هست، حالا نظام حکومتیشون هر چی که هست، اون فردی که در رأس حکومت هست، اون اول فرد مملکت، حاکمه و اسمش معلومه، پادشاه، شاهنشاه. این فرد یک زنی هم دارد.
بله.
به اون زن در فارسی نمیگن سرور. مثلا الان در انگلستان نظام پادشاهیه دیگه، اما حاکم یک زنه.
بله.
به اون زن ما نمیگیم سرور انگلستان، میگیم ملکه بریتانیا.
بله.
یا در هلند ملکه هلند، حتی الان یادم نیست که هنوزم ملکه است، سابقا ملکه داشت. کشورهای دیگری هم بودن همینطور. تو زبان خودشون جور دیگری به کار میبرند، مثلا امپراتور و امپراتریس. مثلا اصطلاحات هر زبانی مختلف است. اگر ما بریم در بهشت، طبق روایات چیزی که داریم، ما در بهشت انشالله خواهیم رفت، هممون در اتفاق همه بینندگان اونجا خواهیم دید. ما در بهشت برای ریاست بهشت تو روایاتی که داریم دو نفر را مطرح میکنن، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. اما در تمام روایات دارد که سیدا شباب اهل الجنه، امام حسن و امام حسین سرور، یعنی رئیس، یعنی به قول ما پادشاه، امپراتور، حالا هر چی گفت، حاکم، برای جوانان بهشتند، نه برای کل بهشت. نمیگیم در بهشت این دو نفر رئیس هستن، میگیم رئیس جوانان هستن. چرا؟ چون در بهشت یک تقسیم بندی غیر از این دنیا وجود داره. در بهشت همه جوان میشوند، همه جوان میشن، ما اونجا دیگه پیر نداریم الا پنج نفر.
عجب.
این پنج نفر عبارتند از آدم ابوالبشر، جد همه ما، حضرت نوح، حضرت ابراهیم علیهم السلام، این سه پیغمبر، به اضافه امیرالمؤمنین سلام الله علیه و وجود مقدس حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. این پنج نفر جوان نیستند. خب بقیه، یعنی تمام انبیا، اولیا، بقیه 124,000 پیغمبر، مؤمنین دیگر، تمام کسانی که در بهشت هستند که عددشون رو غیر از خدا کس دیگری نمیداند، امور اینها، ریاست اینها با امام حسن و امام حسین علیهم السلام است. لذا در روایات شیعه و سنی هست که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. خب اما در مورد پیغمبر و امیرالمؤمنین، این چیزیست که گاهی چون من دیدم که اشکال میکنم که یعنی این حدیث غلطه، نمیشود، یعنی امام حسن و امام حسین رئیس پیغمبرم هستن. توجه به متن حدیث بکنیم، میگه اونا رئیس هستند، پادشاه و حاکم هستند، اما برای جوانان، میگه بر جدشون و پدرشون حاکم نیستن. این پنج نفر جایگاهشون جداست. اونا دیگه یک، در واقع مثل این که میگن یک پدر بزرگی، بزرگ فامیلی، این حکم این پنج نفر یک همچین چیزیست. خب این در قسمت مردها.
بله.
در قسمت زنها ما فقط یک رئیس داریم و او حضرت زهرا سلام الله علیها. عبارتی که باید در اینجا به کار ببریم دیگه این نیست که بگیم ایشون حاکم است، سرور زنان بهشت. عبارت ملکه رو باید به کار ببریم.
اگر فهم کنیم.
بله، که مشخص بشه. بله. در بهشت با کس دیگری قابل قیاس نیست. یه ملکه داریم در بهشت، اونم حضرت زهرا است. این لفظ را ما برای حضرت خدیجه هم نداریم، برای حضرت مریم هم نداریم، برای حضرت هاجر و آسیه و آسیه زن فرعون منظورم هست، ساره و که زن ابراهیم هست، برای هیچ کدوم اینا نداریم. این سروری زنان بهشت مختص است به حضرت زهرا، پس ایشون میشه ملکه بهشت. خب اینجا طرف مردها، حالا اون افراد سنبالا پیر مردها را کاری نداریم، در جوانان دو رئیس داریم اما در زنها یک نفر. و اینی که ملکه بهشت هست، تمام امور زنهای بهشت را او تدبیر می کند. خدا می داند در بهشت ما میلیاردها زن داریم، عددش را خدا می داند. فقط این بانو ملکه است بر تمام اینا، بر یکایک اینا. چه عظمتی! و این را شیعه و سنی نوشتند. بهشت هم مثل دنیا نیست که محدوده‌ای داشته باشد. حالا اینکه عمر ما کوتاه است سر جای خودش، کلن عمر دنیا کوتاهه، اما در آخرت دیگه سال معنا ندارد، اونجا محدودیتی وجود ندارد. در یک زمان نامحدود ایشون ملکه است. نه قرار است کس دیگری جای او را بگیرد، نه قرار است یک مشابهی، عدلی، رقیبی داشته باشد.
ابدی هست.
ملکه دومی ندارد.
بله.
این اعتراف را هم شیعه دارد هم سنی. اگر این کلمه را ما یه ذره ترجمهش را برای مردم روشن کنیم، یک عظمت بیشتری جلوی اونها قرار دادیم. مخاطب ما نسبت به حضرت زهرا یه بینش والاتری پیدا میکنه. این حدیث اول. حدیث دوم این بود که پیغمبر فرمودند فاطمه پاره بدن من است. بزعتون بزعتون منی. این بزعه گفتیم در فارسی اینجور مصطلح نیست، مثلا میگیم جگر من است، همون میشه. این لفظ را علمای ما ازش استفاده اسمت کردند. من اگر با فرزندم صحبت میکنم، میخوام او را نازش کنم، نوازشش کنم، یک چیزی به کار میبرم، یه تعریفی به کار میبرم، اما اون تعریف در واقع در ولو از درون من در میاد، از دل من در میاد، ولی در واقع و در بیرون در خارج مثل پیغمبر نیست، مثل امام نیست، مثل معصوم نیست. تعریف من معصوم اگر یه چیزی را میفرماید مثل من نیست که بخواد مبالغه کند. حالا من مثلا 4 تا بچه دارم، به اونی که کوچیکتر است میگم جگر بابا. حالا فرض کنید یکی هم است 2 سال بزرگتر از اینه، اون میگه من جگر بابا نیستم، میگم چرا، تو هم جگر بابا هستی. یک تعارفی است در واقع.
بله.
اما در مورد معصوم اینجوری نیست. معصوم اگر داره میفرماید این پاره تن من است، یعنی واقعا جایگاهش برای من مثل بخشی از وجود من است. یعنی دست پیغمبر، پای پیغمبر، چشم مبارک پیغمبر، زبان پیغمبر، شمایل مبارک پیغمبر را در نظر بگیریم، جایگاه حضرت زهرا برای پیغمبر طبق فرمایش خودشون جایگاه بخشی از این بدن است و در نوازش بچه هم چه در عربی چه در فارسی اصطلاحاتی که به کار می رود همین جگر است، قلب است، روح، وجود، چشم. یعنی گمان نمی کنم در هیچ زبانی کسی بخواد بچهش را مثلا نوازش کنه بگه تو گوش منی یا بینی منی، حتی بگه دست منی. چرا؟ ممکن است جایی کسی به پسرش مثلا در معرض مطلبی واقع بشه بگه که تو در اونجا دست منی، یعنی قدرت من به وسیله توست. اون معنا برای در واقع ناز و نوازش نیست.
بله، اون داره در واقع هدایت میکنه به اون مطلبی که خودش خواهانش
بله. بله. خب یک چیز خارجی را ببینه.
یا میشه تو اون جلسه شما گوش بنده هستی. بله. حرفا رو بشنو به من منتقل کن.
بله. یعنی معنای دیگری منظوره. بله. اما وجود پیغمبر وقتی میفرماید این پاره تن من است، یعنی این فرد جایگاهش برای من یکی از این اعضاست. عرض کردم یا ما وقتی میخوایم بچه را نازش کنیم میگیم چشم باباست، قلب باباست، جگر باباست. هر کدوم از اعضای پیغمبر را که ما در نظر بگیریم، چون پیغمبر مثل ما مبالغه که نمی کند که تعریف تمجید تعارف نیست، خلاصه به قول خودمون حقیقت رو میگه. هر کدام از اعضای پیغمبر را که ما در نظر بگیریم معصوم است. دست پیغمبر معصوم است چون وجود مقدس پیغمبر معصوم است. چشم پیغمبر معصوم است. قلب پیغمبر معصوم است. جگر پیغمبر معصوم است. تک تک سلول‌های وجود مقدس پیغمبر، ژن‌های ایشون هر کدوم را در نظر، یعنی ریزترین اجزای وجود مقدس پیغمبر را ما در نظر بگیریم همه معصوم هستند. اگر پیغمبر که جز حقیقت از زبان او در نمی آید، اهل تعارف نیست، می فرماید این پاره ای از وجود من است، پس او هم معصوم خواهد بود. این چیزیست که علمای ما در کتابهاشون از همین حدیث استفاده کردن.
خب خیلی ممنون، خیلی استفاده کردم آقای صالحی. فاصله کوتاهی میگیریم و انشاءالله باز همچنان خدمت شما مخاطبان عزیز خواهیم بود. خب خیلی خوش آمدید به برنامه بضعت الرسول. همچنان در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی ولایت و خدمت حاجای صالحی هستم و بحثی که در مورد حضرت زهرا در صحاح سته اهل سنت دارن انشاءالله خدمتون هستیم. حاجا داشتیم الان صحبت میکردیم با حاجا در مورد در واقع آخرین گفتگویی که بین پیامبر و حضرت صدیق سلام الله علیها بوده، فرمودید که در سایه ستم به اون اشاره شده. حالا اگر لطف کنید بفرمایید ممنون میشم.
آخرین مطلبی که بین پیغمبر و حضرت زهرا سلام الله علیها در صحاح سته نقل شده داستانی است که در کتاب‌های شیعه هم وجود دارد، منتها کتاب‌های شیعه مطالب بعدی هم نقل کردن تا دقایق آخر حیات وجود مقدس پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم مطالبی نقل شده بین ایشون و حضرت زهرا، بین ایشون و امیرالمؤمنین. اما آخرین روزهای حیات پیغمبر یک واقعی شده که بعد از اون دیگه در صحاح سته ما تو این بحث، یعنی تو بحث حضرت زهرا و پیغمبر، مطلب دیگری نداریم. اون مطلب یک داستان معروفی است که من از این کتاب ها میخوانم و در ذیل اون داستان یک اشتباهی را هم انشاءالله رفع خواهیم کرد. این داستان در کتاب های بخاری و مسلم آمده در چندین جا. این صحیح بخاری است، همونطوری که در قسمت قبلی برنامه عرض کردیم، صحیح بخاری چاپ انتشارات ابن الجوزی قاهره. حدیثی که ما باش کار داریم، اول اون موارد ناقص را میخوانم از صحیح بخاری، شماره 3715 آمده در این چاپ، صفحه 442، حدیث شماره 37، بله 15، صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابه، حدیث شماره 3715، اینجا را کار داریم.
بله.
میخوانم حدیث را. عن عروه عن عایشه، حدیث را نقل میکند از عایشه، قالت دع النبی فاطمه ابنته، پیغمبر دخترش را صدا زد، خواستش، یا یکی را فرستاده، بالاخره او را طلبیده، دخترش را خواسته، کی فی شکواه الذی قبض فیها، در اون بیماری که پیغمبر در اون بیماری، در ضمن اون بیماری و به علت او از دنیا رحلت فرمودن، فسار رها به شیء فبکت، پیغمبر چیزی فرمودند در گوش او، مخفیانه به او فرمودند، او گریه کرد، ثم دعاها فسار رها فضحکت، یک چیز دیگری به او گفتند و این دفعه ایشون شاد شد. عایشه میگه قالت فسألتها عن ذلك، پرسیدم پیغمبر چی فرمود به تو؟
من جا داره که بگم که دوستان وقتی ما میریم روی مانیتور و در واقع حدیث رو به صورت دیجیتال میبینیم، از این جهت هست که خواناتر بشه، باز ما برمیگردیم به کتاب حاج آقا. بله.
عایشه میگه از حضرت زهرا پرسیدم که پدرت به شما چی گفت؟ فقالت سارنی النبی، پیغمبر در گوش من مطلبی گفت، به اصطلاح سری به من گفت، سارنی به صورت سری، یک رازی به من گفت. اون چی بود؟ فاخبرنی انه یقبض فی وجعه الذی توفی فی، در این بیماری از دنیا خواهد رفت. فبکیتو، گریه کردم، ناراحت شدم، پیغمبرم خواهد از دنیا بره، هم پیغمبر خدا داره از دنیا می رود، برای من مضاعفه چون پدرم هم هست. ثم سارنی، دوباره یک رازی را به من گفت. دومی چی بود؟ فاخبرنی انی اول و اهل بیتهی، من اولین هستم از خانواده او که اتبعهو، به او ملحق می شم. فضحکتو، شاد شدم. خب این حدیث به شماره 3715 و 3716 در کتاب فضائل الصحابه بخاری آمده است. ناقص.
ادامش الان ما از کتاب‌های خودمون نقل می‌کنیم.
اول نه، از خودشون نقل.
بله.
در این کتاب همین حدیث را در صفحه 524 مجدداً می‌خوانیم. باز هم ناقص هست.
دوباره همین حدیث تو صفحه 524 قید شده.
بله. یک کمی با هم دیگه تفاوت، یکی دو کلمه تفاوت دارن. حدیث شماره 44 33 و 44 34 کتاب المغازی، مربوط به جنگ هاست این کتاب، کتاب المغازی صفحه 524 شماره 44 33 44 34. من دیگه چون الان بخاری ها همه شماره دارند دیگه نمیگم در چه بابی است، ولی این چون معروفه در باب و مرض نبی است، در باب بیماری پیغمبر است. باز نقل میکند ان عروه ان عایشه، باز هم راوی حدیث عایشه همسر پیغمبر، قالت دع النبی فاطمه علیه السلام. باز ببینید در ضمن عبارت هم وسط حدیث هم باز علیه السلام را بخاری قید میکند. فی شکواه الذی قبض فیه، در بیماری که پیغمبر در او رحلت فرمودند. فسار رها به شیء فبکت، یک چیز مخفیانه ای به او فرمودند گریه کرد. ثم دعاها، دوباره او را گفتند بیا جلو، مثلا حالا داری گریه بیا بیا،
صدا کردن.
فسار رها به شیء فضحکت، دوباره یک چیز مخفیانه ای به او گفتند، این دفعه شاد شد. فسألنا، ما از او پرسیدیم، یعنی فقط میگه من نبودم، ولی در بقیه موارد همش هست که من پرسیدم، اما اینجا میگه ما پرسیدیم، یعنی چند نفری پرسیدیم. فسألنا عن ذلک، که این چه حالتی بود، گریت برای چی بود، شادیت برای چی بود، پیغمبر چی به تو مخفیانه گفت. فقالت سارنی النبی، پیغمبر به من یک رازی را گفت، اون راز چی بود؟ که انهو یقبض فی وجعه الذی توفی فیه، در این بیماری از دنیا رحلت خواهد کرد. فبکی تو، من گریه کردم. ثم سارنی فاخبرنی انی اول و اهلهی یتبعه فزحکتو، به من گفت تو اولین کسی هستی که به من ملحق میشی و از دنیا میروی، من شاد شدم. خب این حدیث باز هم به صورت ناقص در این کتاب ها آمده، در مسلم هم به شماره 2450 این همین حدیث ناقص آمده است که من دیگه اونا را نمیخوانم. خب یه ذره بیایید این حدیث را بهش توجه کنیم. این حدیث داره میگه که یک بانوی که مقاماتش در این حد است که ملکه بهشته،
بله تو گفتگوی قبل اون اثبات کرد،
و در این دنیا هم تنها دختر پیغمبر است،
بله،
حتی طبق نظر کسانی که معتقد هستند پیغمبر دختران دیگری داشته است، باز هم الان تنها دختر پیغمبره، چون دیگه اونا از دنیا رفتند. خب این بانو به شدت هم به پدرش علاقه‌منده، پیغمبر هم به او. این بانو میاد کنار پیغمبر می‌نشیند، پیغمبر یه چیزی را آهسته در گوش او می‌فرماید، با اینکه روش پیغمبر این نبوده. او گریه می‌کند. بهش میگن چرا گریه کردی؟ پدرم به من گفت که من دارم از دنیا میروم، من گریه کردم. خب این طبیعی است، هم پیغمبر خداست، به جهت این که پیغمبر دارد از دنیا میرود همه باید گریه کنیم، و همه گریه میکردن، زجه میزدن. از اون طرف پدر ایشون هم هست، علاقه شخصی هم این وسط هست. اما قسمت دومش پدرم دوباره منو طلبید، یک چیز دیگری را به من در گوش من گفت، آهسته گفت، این دفعه من شاد شدم. خب چرا شاد شدی؟ میپرسن ازش چرا شاد شدی؟ میگه برای اینکه پدرم به من گفت تو اولین کسی هستی که از این دنیا میری به من ملحق میشی. خب حالا اگر یه کسی آمد گفت آقا این میدانی معنیش چیه؟ این را که من دارم عرض میکنم به خاطر این است که ما تو این گروه های مختلف، تو کانال های مختلف مجازی درگیر هستیم با این مسائل. که این حضرت زهرا یک خانومی بوده است، من عذر میخوام که این تعابیر را به کار میبرم، اصلا گفتنشم خوب نیست، یک دختر با پوزش از ساحت مقدس امام زمان سلام الله علیه، یک دختر بابایی بوده، لذا پدرش به او میگوید که من دارم از دنیا میرم، گریه میکنه، اینش طبیعیه، اما بهش میگه تو مدتی دیگه تا به من ملحق میشه خوشحال میشه. خب این خانوم مشکل دارد، نعوذ بالله. تو اولین کسی هستی که به من ملحق میشی، همین مدت کوتاه دیگر خواهی مرد و میای پیش من. یعنی بچه‌ها در طفولیت یتیم میشن. مهم نیست، مهم این است که من پیش تو باشم. یعنی بچه‌ها بی مادر میشن، پدرشون میره ازدواج میکند، گرفتار نامادری میشن. مهم نیست، مهم این است که من برم پیش پدرم.
خیلی اوغلایی نیست.
شوهرت که اینقدر تو را دوست دارد، تو کفو او هستی، مقامات امیرالمؤمنین با اون عظمتش دیگه کسی را پیدا نمی کند جایگزین تو بکند، و این مصیبت بزرگی است. به فراغ تو دوچار میشه، گریه، زاری، عزاداری، مهم نیست. اون چه که مهم است این است که من پیش
پدرم ملحق میشم.
خب ولذا این بانو بعدم قشنگ، آقا چرا شما میگید فاطمه الگوست؟ اصلا این زن، نعوذ بالله از این تعبیر، یک زن افسرده ای بوده، یا با شوهرش اختلاف داشته،
از جای دیگری افسرده بوده، نعوذ بالله،
که به مرگ علاقه دارد، یا از اطرافیان بالاخره اذیتش میکردن. حالا این که تحت فشار بوده و شوهرش اذیتش میکرده و شوهرش خوب نبوده به چه دلایلی است؟ به دلیل فقرشه یا به دلیل اینکه شوهرش مقصده بره؟ نعوذ بالله. حالا اینا رو میگیم زن دیگه بگیرد، بعدم اون احادیث جعلی را که امیرالمؤمنین دختر ابوبکر، دختر ابو جهل را خواستگاری کرد اضافه میکنند و از این مسائل. خب یک منقصتی برای حضرت زهرا سلام الله علیها درست میکنه. من اینجا پاسخ این شبهه را میدهم
انشاءالله
از همین کتاب، همین صحیح بخاری و صحیح مسلم، و عرض میکنم اونی که تا به حال گفته شده متاسفانه ناقص است و پیغمبر چیز دیگری فرموده اند. اون مطلب در احادیث سقط شده، قیچی شده، افتاده. احادیث دیگری داریم خوشبختانه که اون مطلب اضافه را نوشته اند و کامل است، که حالا سری به اون احادیث میزنیم و این شبهه را هم برطرف میکنیم. صحیح بخاری در این چاپ صفحه،
باز هم کتاب صحیح بخاری.
صحیح بخاری، بله. ما از بخاری و مسلم، یعنی گفتیم صحاح سته، خارج نخواهیم شد انشالله. 747 و 748 شماره صفحه کتاب صحیح بخاری، کتاب الاستئذان، ملاحظه میفرمایید اسم باب هست. من هم خیلی خوب نمی‌بینم چون قرمز نوشته. باب من ناجا بین یده ناس و من لم یخبر به سر صاحبهی فاذا مات اخبر به. شماره حدیث هست، اونو میتونم راحت ببینم، 6285 و 6286. یک حدیث هست، دوتا شماره خود. شماره صفحه 747 و 748 در این چاپ که چاپ ابن الجوزی قاهره بود، 2009 تک جلدی. ان عامر ان مسروق حدثتنی عایشه، بازم عایشه نقل میکند. عایشه کیه؟ ام المؤمنین. میگه عایشه ام المؤمنین گفت، قالت انا کنا ازواج النبی. حالا به این تعبیرش دیگه دقت بفرمایید، مقداری بحث دارد. انا کنا ازواج النبی صلی الله علیه وسلم اندهو جمیعا لم تغادر منا واحده. تمام ما زنهای پیغمبر، تمام ما پیش پیغمبر در خدمت پیغمبر بودیم، هیچ کدوم غایب نبودیم. یعنی زنهای پیغمبر که حالا یه ذره هم در موردش محل اختلاف است که وقتی پیغمبر رحلت فرمودن یا صحیح تر بگیم به شهادت رسیدن، چون هم سنی این را دارد هم شیعه، وقتی پیغمبر به شهادت رسیدن عدد زنهاشون حالا مشهور 9 مورد است، 9 زن داشتند، هر 9 تا حاضر بودیم، هیچ کس غایب نبود. خب فاقبلت فاطمه تو علیه السلام، فاطمه که سلام بر او باد وارد شد. اینم از کنه، بله، که حالا یه چیزی هم که ما اضافه میکنیم اینجا این است که این علیه السلام را یا عایشه گفته که این نباید صحیح باشد، به خاطر اینکه کتاب‌های دیگر هم همین حدیث را آوردن و احادیث دیگری هم که باز عایشه نقل می‌کند به عنوان فاطمه و بخاری می‌نویسد علیه السلام، در کتاب‌های دیگر علیه السلام ندارند. خود بخاری معلوم میشه اضافه کرده. اگر بخاری امیرالمؤمنین در حدیث است، چرا در این شبکه‌های ماهواره‌ای از او تبعیت نمی‌کنند؟ حداقل یکی در میون، دو تا در میون علیه السلام بگن. فاطمه وارد شد. تمشی لا والله ما تخفا مشیتها من مشیت رسول الله. میگه فاطمه وارد شد، به خدا قسم راه رفتنش با راه رفتن پیغمبر مو نمیزد. بزعه یعنی این. اگر دست پیغمبر را در نظر بگیریم، دست مبارک پیغمبر، خب این دست پیغمبر آثار انگشت، هر انگشتی آثاری دارد که مختص به خودش است. این دست سلولهاش میمیرند، سلولهای جدید میاد، با اون قبلش مو نمیزند چون همون دسته.
بله.
چشم این چشم پیغمبر با این چشم پیغمبر، این انگشت اشاره با اون انگشت اشاره، دست راست با دست چپ، پای راست با وقتی بزعه پیغمبر شد باید مثل او باشن. حرکات دست پیغمبر تک تک بینندگان ما در راه رفتن برای خودشون یه شکلی را میرن. حرکات دستشون وقتی حرف میزنن یه جور خاصیست، وقتی میشینن سر سفره نشستن، مثلا بعضی عادتشون چارزانو بشینن، بعضی ها دوزانو، بعضی ها یک پاشونو بلند میکنن، هر کسی یه عادتی دارد نشستنش، طرز بلند شدن، وقتی میخواد بلند بشه دستشو میذاره رو زمین، وقتی جوان است، حالا وقتی سن رفت بالا که مرد، وقتی میخواد بشینه چطوری میشیند، همیشه همینه. بچه هاش هم همینن. اینجا میگه راه رفتنش با پیغمبر مو نمیزد. بله، از کوزه همان برون تراوت که در اوست، بزعه اوست، پاره تن اوست.
اینجا در واقع تفسیری هم دوباره از بزعه کردیم.
فلما ما رعاها رحبه، پیغمبر به محض اینکه او را دید به او ترحیب گفت، که این معناش این است که به او سلام کرده، یعنی نمیگه حضرت زهرا گفت، سلام کرده و خوش آمد گفته. مرحبا به ابنتی ثم اجلسها ان یمینهی او ان شمالهی. خب پیغمبر او را نشون کنار خودش، یا سمت راستش یا سمت چپش، عایشه میگه یکی از این دو طرف. بینندگان توجه کنن، حضرت زهرا از زنهای پیغمبر کوچکتر است.
بله.
زنهایی که به مراتب از او بزرگتر هستند، گیس سفید کردن خلاصه و جای مادر او را دارند، نشستند، پیغمبر به دخترش میفرمایند بیا اینجا بشین. نمیگه فاطمه آمد اونجا نشست، میگه پیغمبر او را نشاند کنار خودش. خب هیچ کس هم اعتراضی نمی کند. تو تمام این احادیث یه موردش نیست که مثلا برای ما تعجب آور بود چرا این آمد اونجا نشست. نه، چون همشون جایگاه او را می دانند. اختلافی وجود ندارد در این که این خانم جاش کنار پیغمبر است، اما بقیه زنها جدا نشستند. در هیچ کدوم احادیث نمیگه که به ما گفت برید کنار او بشیند، یعنی ما چسبیده بودیم به پیغمبر. نه، اصلا هیچ کس کنار پیغمبر نیست، فاصله دارند. او را میگه بشین کنار من. ثم سارها، حالا ما همه نشستیم، 9 تا زن پیغمبر نشستند جلوی اونها، پیغمبر در گوش فاطمه یه چیزی میفرماید. این معناش چیه؟
خیلی معنا باید داشته باشه.
بله، معناش این است که این محرم است در این چیزی که میخوام به او بگویم، ولی این را به هیچ کدوم شما نمیگم، چون یا تمام شما نسبت به این حرف نامحرمی، یا حداقل بعضی از شما نسبت به این حرفی که میخوام به این دخترم بزنم نامحرمید، نباید بشنوید. کافیه یه نفر تو اون جمع باشد که نباید بشنوید دیگه. پس حداقل یکی از شما نسبت به پیغمبر رازدار نیستید. و میدانیم که قبلا در بحث رازداری نسبت به پیغمبر اینها امتحانه، بعضی از اینها امتحان خوبی ندادن، آیه هم علیهشون نازل شده، طبعا هم در این شبکه بحثش شده است. پیغمبر مخفیانه به او چیزی فرمود، فبکت گریه کرد، اما نه فبکت، بلکه فبکت بکاءن شدیدن، گریه بلند، گریه سختی کرد. یعنی حالا گریه نکن، کی گریه کن به قول ما. فلما رعا حزنها سارها از ثانیه، وقتی پیغمبر دید این اینجور داره گریه می کند، دخترم دفعه دوم صداش می زند و یک چیز دیگری را دوباره به او مخفیانه می فرماید. این دومی هم پس باز در بین شما نسبت به این فرمایش دوم هم نامحرم وجود دارد. خیلی خوب، دو امر سری را پیغمبر به او گفته است. فاذا هی تضحک، اینجا فاطمه شاد شد، شادی که در صورتش ظاهر شد. فقلت لها انا من بین نسائهی، میگه من، عایشه میگه من یه نفر، همون جاها، یعنی صبرم نکرده مجلس تموم میشه، در جا نسبت به او اعتراض و سوال میکند. فقلت لها انا، اون عبارت قبلی تو بخاری این بود که ما پرسیدیم، اینجا میگه من پرسیدم، گفتم اون همون یه مورد است، همش دارد من پرسیدم. من بین نسائهی خصه که رسول الله به سر، من بین، فقط من از بین زنها پرسیدم، کس دیگه نپرسید. گفتم که پیغمبر رسول الله تو را مخصوص کرد به یک سری، به یک مطلب مخفیانه، من بیننا، یعنی به ما نگفت، به تو گفت، یعنی این خیلی مهم بوده. و توجه دارید پیغمبر قبلا خطبه خوانده و خبر رحلتشو داده، اینجا جلوی این زنها داره یه چیزی میفرماید. حالا منی که میدانم پیغمبر داره از دنیا میرود، به دخترش داره چی میگه؟
دوباره نمیگه که من دارم از دنیا میرم،
این چیز معمولی است، مطلبی است که، اما حتی اگه او را نگفته باشد، یا این است که این افراد نسبت به خبری که حالا معلومه دیگه پیغمبر خبر رحلتشو داره میده، یا این است نسبت به این مطلب اینا نامحرمند. حالا چرا نامحرمند؟ آیا اونا از این مطلب خبر دارن؟ مثلا یعنی اونا قاعدتا نباید خبردار باشن. اگر مثلا یه افرادی فرض کنید منو مسموم کردن، خب اونا از مرگ من خبر دارن، یک کپی که منو میخوان بدونن، نکنه به کسی بگه مثلا، به خصوص اگه من بدانم که کی بوده. یا این است که خب این که نیست، چون اهل سنت نوشتن که یک زن یهودیه پیغمبر را مسموم کرده بود، اگر پیغمبر بخواهند اون زن یهودیه را بگند که این افرادم او را میشناسند میدانند، هم گفتن ندارد، ضمن این که رو مطلبم حالا بحث است بماند، جاش اینجا نیست. آیا در مورد جانشینیش میخواد صحبت کند؟ اگر این خانوما از رحلت پیغمبر خبر ندارند، چرا این راز اینقدر مهمه براشون؟ شاید بین حضرت زهرا و شوهرش یه حرفی بوده، یه مطلبی بوده، پیغمبر داره راجع به اون یه چیزی میگه.
چه بود که در واقع اینقدر زود پرسیدن که
چرا باید اینا اعتراضن سریع جلوی پیغمبر؟
بله.
خب میگه من پرسیدم که پیغمبر بین ما به تو یه چیز سری گفته، ثم انت تبکین، یعنی تو داری گریه، وقت تو گریه میکنی، یعنی یک همچین افتخاری پیغمبر به تو داده که جلوی بقیه، چون پیغمبر این کارو نمیکرد، به یکی از زناش جلوی بقیه یه چیز را مخفیانه بگه، بقیه اعتراض میکنن، هوو هم دیگه،
بالاخره
به نخره تای دلشون یه سر صدایی یه چیزی در میاد. اون وقت پیغمبر جلوی ما هر 9 نفر این کارو کرده، ما را گذاشته کنار، تو رو به همه ما ترجیح داده، بعد گریه میکنی. بعد چرا میگم جلوی پیغمبر پرسید؟ چون میگه فلما قام رسول الله سألتها، وقتی پیغمبر رفت حالا تازه پرسیدم اما سارکی چی گفت؟ حالا بگو چی گفت؟ اول اعتراف، حالا چی گفت؟ قالت، حضرت فرمودن ما کنتو لأفشی علی رسول الله سره. چیزی را که پیغمبر مخفیانه به من گفته پیش من به عنوان سر گذاشته بیام افشا کنم؟ خب اگه میخواست که میگفت شما بشنوید. پس باز هم حضرت زهرا میداند نباید بگوید به اینا، نمیگم به تو. خب این خیلی در واقع معنای خاصی دارد. سر پیغمبر را باز نمی کنم. فلما توفیه، وقتی پیغمبر از دنیا رفت، بازم من عایشه اینو نگه داشته بودم، رفتم پرسیدم. خب چرا بقیه زنها نپرسیدند؟ در باب فضائل عایشه در بخاری و مسلم و به خصوص ترمذی جواب اون مطلب هست. اونجا میگه که چون خصوصیتش این بوده، میگه رفتم بعد از پیغمبر پرسیدم، قلت لها عزمت علیک بمالی علیک من الحق، به اون حقی که من به گردن تو دارم، به نخره نامادریت هستم. لما اخبرتنی، به من خبر بده، قالت اما الان فنعم، حالا میتونم بهت بگم، حالا میگم پیغمبر به من چی گفت. فاخبرتنی قالت اما حين سارني في الامر الاول، اما دفعه اول، فانه اخبرني ان جبريل كان يعارضه بالقران كل سنه مره و انه قد عارضني به العام مرتين ولا ارى الاجل الا قد اقترب فاتق الله فاتقي الله واصبري فانی نعم السلف و انا لکی. پیغمبر فرمودن که جبرئیل هر سال یک بار قرآن را به من عرضه می کرد. یعنی جبرئیل هر سال یک بار قرآن را از اول تا آخرش برای من می خواند، که این در ماه مبارک رمضان بوده. توجه بینندگان را به اینجا جلب می کنم که معنای این حدیث این است که پیغمبر از سال اول بعثت، حد اقلش، نمیگم قبلش و الا قبلش هم هست، وقتی عیسی پیغمبر در گهواره سخن میگوید، میگوید که خداوند به من کتاب داده است، یعنی میداند کتابش چیه. راست وقت پیغمبر ما نعوذ بالله نداند، اما حتی اگر کسی این را بگوید، پیغمبر با این فرمایشش داره میگه هر سال جبرئیل یه بار قرآن را از اول تا آخر برای من آورده. یعنی پیغمبر همه آیات را قبل از نزولش میدانسته است، اما نزول رسمی نشده. این مثل اون مواردی است که میگن پیغمبر یا مثلا امام اینو میدونسته، میگن پس چرا نگفته. حالا پیغمبر میفرماید امسال جبرئیل دو بار آمده قرآن را به من عرضه کرده و این معناش این است که مرگ من نزدیک، پس تو صبر کن، برای من گریه و جزع و فزع آنچنان نکن، خودتو به زحمت ننداز. خلاصه من از تو توقع دارم که برای من دختری باشی با خصوصیاتی مثل خودم، گریتو بکن، مثلا سر صدا به قول ما عواما شار و شیون نکنی، کارایی که انجام میدادن عرب ها، هنوزم هست عزاداری های خاص.
از ما حدود 5 دقیقه تایم داریم تا انتهای برنامه.
قالت سبکیت و بکایی الذی رأیتی، گریه شدیدی را که دیدی مال اونه. فلما رأى جزعی سارنی الثانیه قال یا فاطمه الا ترضین ان تکونی سیدت نساء المؤمنین او سیدت نساء هذه الامه. فاطمه، آیا راضی میشی اگه بگم تو سرور زنان بهشتی یا سرور زنان این امت هستی؟ خب در مسلم هم ما این حدیث را داریم، در مسلم کامل تر از این داریم، در این چاپ، اینم صحیح مسلم است، باز چاپ ابن الجوزی قاهره هست، ملاحظه می‌فرمایید، چاپ انتشارات ابن الجوزی قاهره، همون سال 2009 میلادی هست، این هم بله 2009 ابن الجوزی چاپ قاهره. در این چاپ صفحه بله 581 در این چاپ صفحه 581 کتاب فضائل الصحابه، باب و فضائل فاطمه بنت النبی علیه الصلاه و السلام. اینم دوستان تو دوربین بگیرند این عبارتی که در مسلم آمده، علیه الصلاه و السلام. خب شماره حدیث، البته در بعضی از چاپ‌های مسلم این نیست که حالا باید بگیم این تحریف اضافه کردن یا اون تحریف کم شده، ما لفظ تحریف نباید به کار ببریم، ولی خب باید حق داریم بپرسیم که این عبارت بالاخره بودنش غلط است یا نبودنش. حدیث شماره 2450 و بعد شماره داخل پرانتز، شماره بیرون پرانتز 97 است و بعدش هم 98.
تایم ما جا خیلی کم.
بسیار خوب. عبارت همان است. پیغمبر با حضرت زهرا خلوت کردند در حالی که هر 9 تا زنشون اونجا بودند و بعد اون عبارت برای اونها در گوش جلوی اونها در گوش حضرت زهرا گفتند. اینجا هم این عبارت را باز به کار میبرد که کنه از واج النبی اندهو لم یغادر منهن واحده، هیچ کس غایب نبود، هممون بودیم. وقتی فاطمه وارد شد، تمشی ما تخت و مشیتها من مشیت رسول الله شیئا، مو نمیزد. خیلی عبارت دقیق اینجا میاره، از بخاری بهتره. پیغمبر او را دید، مرحبا بش گفت، سلام کرد، یعنی خوش آمد گفت، بعد نشون بهش طرف راستش یا طرف چپش، بعد یه چیزی مخفیانه به او گفت، گریه کرد، دوباره مخفیانه گفت، شاد شد. من پرسیدم، گفت من این سر را افشا نمی کنم. وقتی پیغمبر از دنیا رفت، من دوباره پرسیدم، گفت پیغمبر به من گفت امسال جبرئیل دوبار قرآن به من عرضه کرده، معناش این است که من از دنیا می روم و من گریه کردم. مرتبه دوم به من فرمود یا فاطمه اما ترضا ان تکونی سیدت نساء المؤمنین او سیدت نساء هذه الامه، بعد من شاد شدم. حدیث بعدی هم باز همین است، اما اون باز از اینم کامل تر است. ظاهرا وقتمون اجازه نمیده.
بله زهر، وقتمون تمام شده. این نویدو به مخاطبان محترم میدم که ما انشالله فردا شب هم در خدمت حاجی صالحی هستیم. خیلی زمانمون گذشته، به خاطر همین کوتاه میکنم سخن رو و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشاءالله تا فردا شب حوالی ساعت 7:30 به وقت تهران همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.